مرزهای مشترک با کشور عراق بسیار زودتر از سایر استان‌ها درگیر جنگ تحمیلی شد، یعنی 31 شهریور سال 59 آغاز جنگ در ایلام نبود، بلکه از اردیبهشت همون سال فضای جنگ در استان ایلام آغاز و مردم خیلی زودتر از دیگر استان‌ها درگیر جنگ شدند.
بله بله، واقعا همینطوره. حجم بمباران‌ها حملات به ایلام خیلی زیاد بود، میتونیم بگیم بیش از 300 بار بمبارون شد.
بله بله،
شهر مختلف به ایلام به ویژه 130 بار مرکز استان بمبارون شد، باعث شد که این استان یکی از استانهای پرتهاجم در دوران دفاع مقدس شناخته بشه.
در کنار این اتفاقات نباید از تعداد شهدا و جانبازان استان ایلام که به نسبت جمعیت استان بسیار زیاد هست غافل بشیم. یاد و نام همه شهدای عزیزمون رو گرامی می‌داریم. بالاخره استان ایلام بیش از 3000 شهید داره و در کل کشور دومین استان هست که نسبت شهید به جمعیت استان بسیار بالاست. روایت ایستادگی مردم ایلام در دوران 8 سال دفاع مقدس روایتی غرورآفرین و بسیار ارزشمنده و خوبه بدونید که کوچکترین شهید رزمنده و جوانترین فرمانده جنگ رو استان ایلام داشته.
بله، و امروز بسیاری از کوچه ها و خیابون های استان ما ایلام مزین به نام شهدایی که با ایثار و فداکاری و پایداریشون آسایش و آرامش و امنیت رو برای ما به ارمغان آورد.
نامشون بر صفحه تاریخ جاودان و یادشون تا ابد گرامی.
بله، بریم سر وقت گزارش سرکار خانم سیدی، گزارش رو میشنویم، برمیگردیم با شما خواهیم بود.
دوستان عزیز، مخاطبان همراه برنامه شبهای ایران، همچنان با شما هستیم. در بخش گزارشی برنامه هم کلام میشیم با یکی دیگر از رزمندگان دوران دفاع مقدس. سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله، وقت شما بخیر باشد.
زنده باشید. خودتون رو برای ما و شنوندگان همراه برنامه شبهای ایران معرفی بفرمایید.
بنده خدارحم شهری هستم، یکی از خادمان دوران دفاع مقدس.
آقای سعری بزرگوار، چند سال سن دارین؟
من الان 62 سالمه.
خداوند عمر با عزت به شما بده. آقای سحری، چند سالتون بود که راهی جبهه شدی؟
من دقیقاً 31/6/60 به استخدام سپاه در آمدم و 21 سالم بود که به جبهه اعزام شدم.
چه انگیزه‌ای در شما باعث شد که راهی جبهه بشید؟
خب قطعاً دفاع مقدس یکی از قطعه‌های بسیار مهمه دوران ایران اسلامی است و دفاع از مملکت، دفاع از میهن، دفاع از مرسا، دفاع از کیان اسلام، انقلاب اسلامی وظیفه همه ما بود که به هر حال در جبهه حضور پیدا بکنیم.
در چه مناطقی حضور داشتین آقای سحری؟
بنده اگر خدا انشاءالله قبول بکند از نقطه جنوبی کشور، خوزستان، دهلوران، چنگوله، مهران، میمک، تنگه کوشک ایوان در آخر جنگ و مقطعی هم در کردستان حضور داشتم.
میخوام بدونیم که چه چیزی باعث شد که مردم اینطور جانانه از این آب و خاک دفاع بکنن و مقاومت بکنن در مقابل دشمن.
خب اگر یک گذری بر تاریخ ملت ایران داشته باشیم، همواره در طول تاریخ یکی از ملتهایی بوده که نسبت به مملکتش، نسبت به خاکش حساسیت داشته. مردم ایلام در دوران دفاع مقدس میشود گفت متفاوت از دیگر استانها بودن، به این دلیل که فرزندانشون در قالب لشکر یازده امیرالمومنین در خطوط مقدم درگیر دشمن بودن و هم خودشون تا عمق خاک ایلام، یعنی استان ایلام، درگیر بمباران‌های شدید بودن. تنها استانی هم هستیم که نه فقط مردم ما مهاجرت نکردن در دوران دفاع مقدس، بلکه مهاجرپذیر هم بودن، از دیگر شهرستان‌های همجوار هم می آمدن تو به هر حال استان ایلام و در شهرهای همجوار زندگی می کردن. ملت ایران همواره در هنگام تهاجم دشمن آماده بودن. در این مقطع با نفس مسیحی حضرت امام واقعا ملت ایران در طول تاریخ درخشیدن، یعنی اگر بخوام بدون مبالغه عرض بکنم تاریخی از کربلا رو در ایران تکرار کردن. اون چه که انگیزه بود و انگیزه غالب بود اون نگاه اعتقادی و عقیدتی نسبت به واژه دفاع مقدس بود که در طول تاریخ اسلام در جنگ هایی که امیرالمومنین و خود پیامبر داشتن دوباره تداعی شد.
خب آقای سحری، اگه ما بخوایم به روز مقاومت اسلامی اشاره داشته باشیم، مقاومت 33 روزه حزب الله لبنان در برابر رژیم صهیونیستی که به عنوان روز مقاومت اسلامی هم نامگذاری شده، چه چیزی باعث شد که این واژه مقاومت برای محرومان و ستم دیدگان جهان معنا پیدا بکنه و به همه یادآور بشه؟
خب همونطوری که ملت ما استزار دارن، ما از سال 60 وارد موضوع جبهه مقاومت شدیم. از همون زمان ایران یک نگاه وسیعی نسبت جبهه مقاومت داشت، اما اونچه که واقعا در میدان عمل اتفاق افتاد همون جنگ 33 روزه بود که حزب الله لبنان انجام دادن و ارتش تا دندان مسلح رژیم صهیونیستی که معروف به ارتش آهنی بود، و این ابهت رو حزب الله از رژیم بعثی عراق و در رأس از آمریکا گرفت. طبیعتا حزب الله لبنان و بعد دیگر قسمت‌های ملت فلسطین که در قالب جهاد اسلامی دفاع می‌کردند، همه اینا منبعث از دفاع مقدس ما بود. یعنی اینا با کپی برداری، با اقتباس از دفاع مقدس و با الگو برداری از دفاع مقدس تونستن به جایی برسن که از دفاع ابتدایی که با سنگ در برابر دشمن مقاومت می‌کردند، به جایی برسن که امروز همون چیزی که دشمن داره از لحاظ فنی و از لحاظ تسلیحات و امکانات، امروز حزب الله و جبهه مقاومت در فلسطین هم دارای اون تجهیزات و امکانات باشه که به طور یقین همه اینها کپی برداری و الگوگیری از دفاع مقدس ماست.
خیلی ممنون و سپاسگزار از شما به خاطر صحبت‌های خوبتون. آقای سحری زنده باشید، خدا نگهدار.
موفق و مؤید باشید انشاءالله. مگر وکاس نرسیدن رولی کشیاگا، مگر وکاس نرسیدن رولی کشیاگا، ها قیامت دیار اخوی یدل شکیاگا، ها قیامت دیار اخوی یدل شکیاگا، چیکم پردالا زمین چی لاف و خیسار ای آخی نشده.
بله، با ادامه برنامه شب‌های ایران از رادیو ایلام در خدمت شما عزیزان هستیم. فرصت خیلی نداریم تا پایان برنامه. بازم تشکر می‌کنیم از همه شما عزیزانی که از طریق سابقه پیامکی، از طریق شما تلفن‌های برنامه امشب با ما همراه بودید و ما رو تنها نذاشتید. عذرخواهی هم می‌کنم اگر ما نتونستیم همه پیامک‌ها و دست‌نوشت‌های شما رو بخونیم، یا کل عزیزانی که حالا با برنامه ارتباط برقرار کردن از طریق شما تلفن‌هامون صدای گرمشون رو پخش بکنیم. عذرخواهی میکنیم.
بله خوشم خانم بگذاده مردم عزیزمون، یکی از جلوه های زیبای مقاومت اسلامی همین حماسه بزرگ راهپیمایی
عظیم اربعین هست. بله،
پیاده روی اربعین حسینی یکی از زیباترین جلوه های ولایت مداری و عرصه‌های مختلف عاطفی و سیاسی. تو این حرکت عظیم راهپیمایی اربعین همه ابعاد معرفت و محبت و عقل و عشق با هم ترکیب میشن. از یه طرف دیگه نشون دهنده ظرفیت بالای اهل بیت تو ایجاد اقتدار امت اسلامی و مظهر قدرت نمایی مظلومین جهان بر محور سالار شهیدان امام حسین علیه السلام.
بله، ما ایستاده ایم تا به انسان ها بیاموزیم که صلح و آزادی گوهرهای گرانبها و بی‌بدیلی هستند که تنها با ایثار
دانشور اردبیل رادیوسو.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز.
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین.
هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما را در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33819000.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا
جان. بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز و محترم شنوندگان عزیز اردبیل رادیوسونو پخش میدین، از هستم زیش ریسیس ممنون اخ دوستلار سیزن همراه لوزا خاطر ان شاءالله که برنامه لردن استفاده لیفسیز و توجه زی جلب لیفتی ادامه برنامه لنا خدمت و سلاخ و تقدیم لوزان چطور بشه اون مولی برنامه.
کتاب شب با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان و همراهان برنامه کتاب شب.
این هفته برای شما دوستان و همراهان عزیز رمان حضور نوشته یرزی کازینسکی رو بازخوانی میکنیم. با ما همراه باشید. یک شنبه بود. او که نامش شانس بود توی باغ گردش میکرد. آهسته راه میرفت و شیلنگ سبز رنگ را از این باریکه به باریکه دیگر میکشند و جریان آب را دقیق تماشا میکرد. میگذاشت که جریان آب هر گیاهی، هر گلی و هر شاخه ای از باغ را نرم لمس کند. یا مثل انسان است، برای زیستن، برای غلبه بر بیماری ها و برای مرگ آرام احتیاج به مراقبت دارد. ولی گیاه با انسان فرق هم دارد. مثلا هیچ گیاهی قادر نیست به خود بیندیشد و یا قادر نیست که خود را بشناسد. آینه ای که گیاه بتواند حضور خود را در آن تشخیص دهد وجود ندارد. هیچ گیاهی نمیتواند به عمد کاری کند، نمیتواند جلو رشد خود را بگیرد و گیاه نمیتواند استدلال کند یا خواب ببیند. باغ امن و امان بود. دیوار بلندی با آجرهای قرمز و پوشیده از پیچک باغ را از خیابان جدا میکرد. حتی صدای خودروهایی که از خیابان رد میشدند نمیتوانست آرامش باغ را به هم بزند. شانس خیابانها را نادیده میگرفت و نسبت به زندگی آن سوی دیوار کنجکاو نبود و پایش را هم از خانه و باغ بیرون نگذاشته بود. از نظر شانس روشن نبود که چیزی در خانه زنده است یا مرده. در قسمت عقب طبقه همکف که مشرف به باغ بود کلفت خانه زندگی میکرد. در طرف دیگر حال اتاق و حمام شانس قرار داشت، همچنین راهروی او که به باغ ختم میشد. چیزی که در باغ جالب بود این بود که شانس همانطور که وسط باریکه ها یا میان بوته ها و درخت ها می ایستاد هر لحظه می توانست گردش خود را شروع کند، بیان که بداند به جلو می رود یا به عقب، بیان که مطمئن باشد جلوتر از قدم های قبلی خود قرار دارد یا عقبتر از آنها. چیزی که اهمیت داشت این بود که شانس مثل گیاه در حال و وضع مخصوص خود سیر می کرد. گاه شانس شیر آب را میبست و مینشست روی چمن و فکر میکرد. باد بی اعتنا به جهت خود به نوبت بوته ها و درخت ها را به این سو آن سو تکان میداد. گرد و خاک شهر یک دست بر همه جا فرو مینشست و گلها را تیره رنگ میکرد. گلهایی که بی صبرانه منتظر بودند باران خیسشان کند و آفتاب خشکشان. ولی باغ به رغم زنده بودنش حتی در اوج شکوفایی هم گورستان خود بود و زیر هر درخت و بوته‌ای تنه‌های پوسیده و ریشه‌های وارفته و متلاشی افتاده بود، طوری که به نظر می رسید در زوالی تدریجی در خود غرق می شود. شانس رفت توی ساختمان و تلویزیون را روشن کرد. تلویزیون از قانون جاذبه زمین که تا ابد همه گیاهان را به طرف پایین خم می کرد پیروی نمی کرد. در تلویزیون همه چیز شب و روز، کوچک و بزرگ، محکم و شکننده، نرم و سخت، سرد و گرم، دور و نزدیک، آری همه چیز مخشوش و در هم بود و برخلاف آنها صاف و هموار. با عوض کردن کانال شانس میتوانست خود را عوض کند. میتوانست مراحلی را سیر کند، همانطور که گیاهان باغ مراحلی را سیر میکردند. ولی او با سرعتی که خودش اراده می کرد، با چرخاندن پیچ به راست یا چپ می توانست خود را عوض کند. در بعضی موارد می توانست بی وقفه روی صفحه تلویزیون پخش شود، همانطور که آدم ها روی صفحه پخش می شدند. شانس می توانست با چرخاندن پیچ دیگران را بکشد توی پلکایش. به این ترتیب باورش میشد که این اوست که به خود هستی میبخشد. تصویر روی صفحه تلویزیون شبیه تصویر خود او در آینه بود. گرچه شانس خواندن و نوشتن بلد نبود، شباهتش به مرد توی تلویزیون خیلی بیشتر از فرقش با او بود. مثلا صدایشان عین هم بود. شانس توی صفحه تلویزیون غرق می شد. دنیای خارج از باغ مثل آفتاب و هوای تازه و باران ملایم به درونش راه می یافت و او را مثل تصویری تلویزیونی در جهان شناور می کرد و روی آب نگه می داشت. ناگهان شانس جیرجیر باز شدن پنجره ای را بالای سرش شنید و نیز صدای کلفت چاق را که صدایش میکرد. با بیمیلی بلند شد، تلویزیون را خاموش کرد و از اتاق بیرون رفت. کلفت چاق از پنجره طبقه بالا خم شده بود و بازوهایش را تکان میداد. شانس از او خوشش نمی آمد. او مدتی بعد از اینکه کلفت سابق لوئیس سیاه مریض شد و به جامائیکا رفت، وارد خانه شده بود. چاق بود، خارجی بود و با لهجه عجیبی حرف می زد. اعتراف می کرد که از حرفای تلویزیونی که در اتاقش تماشا می کرد سر در نمی آورد. شانس معمولاً فقط وقتی به حرفای سریع او گوش می کرد که برایش غذا می آورد و می گفت که پیرمرد چه خورده است و به نظر او چه گفته است. اکنون هم از او می خواست که سریع به طبقه بالا برود. شانس راه افتاد. از سرشت پلکانی که به بالا منتهی می شد بالا رفت. از وقتی که لوئیس سیاه ساعتها توی آسانسور گیر کرده بود، دیگر به آسانسور اعتمادی نداشت. طول راهرو دراز را پیمود تا به قسمت جلو خانه برسد. وقتی برای آخرین بار این قسمت از خانه را دیده بود، بعضی از درخت‌های باغ کاملا کوچک و حقیر بودند. ولی حالا این درخت‌ها بزرگ و بلند بودند. در آن زمان تلویزیون نبود. وقتی که شانس توی آینه بلند حال چشمش به تصویر خود افتاد، خودش را به شکل پسر بچه‌ای دید. بعد تصویر پیرمرد که روی یک صندلی عظیم نشسته بود در برابرش ظاهر شد. موهای پیرمرد خاکستری بود و دستایش چروکیده و چین خورده. به سنگینی نفس می‌کشید و بارها مجبور بود وقت حرف زدن بین کلمات مکس کند. شانس در اتاقهایی که به نظر خالی می آمدند گردش می کرد. پرده های زخیمی که پنجره ها را پوشانده بود به زحمت اجازه ورود به نور روز می داد. قطعات بزرگ مبل ها را که با ملافه های کتان پوشانده بودند و نیز آینه ها را که رویشان پارچه انداخته بودند آرام آرام تماشا می کرد. کلماتی که بار اول پیرمرد به او گفته بود مثل ریشه های محکم درختان در حافظه او رخنه کرده بود. شانس یتیم بود و پیرمرد او را از بچگی در خانهش پناه داده بود. وقتی مادر شانس او را به دنیا آورده بود مرده بود. هیچ کس حتی پیرمرد حاضر نبود به او بگوید که پدرش کیست. گرچه بعضی از مردم می توانستند خواندن و نوشتن بیاموزند، ولی مقدر نبود که شانس از عهده چنین کاری برآید. و نیز مقدر نبود از حرفهایی که دیگران به او می گفتند و یا حرفایی که دور و برش زده می شد سر در بیاورد. قرار شده بود که شانس توی باغ کار کند و از گیاها و علفها و درختهایی مراقبت کند که در آرامش رشد می کردند. قرار بود او مثل یکی از این درخت ها بشود. ساکت و سرخوش وقتی که هوا آفتابی بود و گرفته و غمگین وقتی که باران می آمد. اسمش شانس بود، چون به تصادف و شانسی به دنیا آمده بود. گرچه مادرش خیلی زیبا بود، اما مغز او هم مثل مغز شانس معیوب بود. خاک نرم مغزش که تمام اندیشه ها از آن جوانه می زد، برای همیشه نابود شده بود. به همین دلیل نمی توانست در آن زندگی که دیگران در خارج از باغ و خانه می کردند جایی برای خود پیدا کند. مجبور بود که زندگیش را به باغ و محل اقامتش محدود کند. حق نداشت به قسمت‌های دیگر خانه وارد شود یا به خیابان پا بگذارد. غذایش را همیشه لوئیز به اتاقش می آورد. او تنها کسی بود که شانس را می دید و با او حرف می زد. کس دیگری جز او اجازه نداشت وارد اتاق شانس شود. فقط خود پیرمرد امکان داشت وارد باغ شود و آنجا بنشیند. شانس با دقت همه کارهایی را که از او خواسته بودند انجام می داد. در غیر این صورت او را می فرستادند به تیمارستان و آنجا در سلولی حبسش می کردند و فراموشش می کردند. هر کاری به شانس می گفتند می کرد. همانطور که لوئیس سیاهه می کرد. دستگیره در سنگین را که در دست گرفت، صدای گوشخراش کلفت بلند شد. وارد شد و اتاقی دید که ارتفاعش دو برابر ارتفاع اتاقهای دیگر بود. توی دیوارها قفسه‌هایی ساخته شده بود که پر از کتاب بود. روی یک میز بزرگ پوشه‌های صاف چرمی این طرف آن طرف ولو بود. کلفت که داشت توی گوشی تلفن فریاد می‌زد و چیزی می‌گفت، با دیدن شانس به تخت اشاره کرد. شانس جلوتر رفت. پیرمرد را به بالش‌های شق و رق تکیه داده بودند و پیرمرد با عزمی جزم ثابت مانده بود و انگار به شرشر ناودانی گوش می‌داد. شانه‌هایش با زاویه‌های تیز رو به پایین شیب برداشته بود و سرش مثل میوه‌ای سنگین روی شاخه‌ای نحیف به یک طرف آویزان شده بود. شانس توی صورت پیرمرد خیره شد. صورت پیرمرد سفید بود. فک بالایش روی لب پایینی افتاده بود و فقط یک چشمش باز بود. مثل چشم پرندگان مرده‌ای بود که بعضی وقتا توی باغ می افتادند. کلفت گوشی را گذاشت و گفت دکتر را خبر کرده است و به زودی دکتر می آید. شانس بار دیگر به پیرمرد خیره شد. زیر لب گفت خدا حافظ و بیرون آمد. رفت توی اتاقش و تلویزیون را روشن کرد. همان روز ساعتها بعد وقتی شانس هنوز داشت تلویزیون نگاه می کرد، صدای درهم و برهمی را از طبقات بالای خانه شنید. از اتاقش بیرون آمد. پشت مجسمه بزرگ هال پنهان شد و دید که چند مرد جنازه پیرمرد را بیرون می برند. با رفتن پیرمرد باید تکلیف خانه و کلفت جدید و خود او روشن می شد. در تلویزیون بعد از مرگ آدم‌ها همه نوع تغییری پیش می‌آمد. تغییراتی که به وسیله بستگان متوفا، متصدیان بانک، وکلا و تجار به وجود می‌آمد. اما روز به پایان رسید و هیچ کس نیامد. شانس شام ساده‌ای خورد، یک شو تلویزیونی تماشا کرد و خوابید. مثل همیشه زود از خواب بیدار شد. صبحانه اش را که کلفت خانه دم در گذاشته بود برداشت و خورد و رفت توی باغ. خاک زیر گیاهان را امتحان کرد. گلها را وارسی کرد. برگ‌های پلاسیده را چید و سرشاخه‌های بوته‌ها را هرس کرد. همه چیز رو به راه بود. شب باران آمده بود و شکوفه‌های بسیاری جوانه زده بود. نشست زیر نور آفتاب و چرت زد. تا زمانی که انسان به آدم‌ها نگاه نکند، آنها برایش وجود ندارند. آدم‌ها وقتی وجود پیدا می‌کنند که انسان به آنها هم مثل تلویزیون نگاه کند. فقط آن زمان است که آدم‌ها قبل از اینکه به وسیله تصویر دیگری محو شوند، در فکر انسان باقی می‌مانند. این مسئله در مورد او هم صادق بود. آدم‌های دیگر با نگاه کردن به او می‌توانستند روشن‌ترش کنند، بازش کنند و او را بگسترانند. دیده نشدن به معنای تیره شدن و محو شدن بود. شاید او که آدم‌ها را توی تلویزیون فقط تماشا می‌کرد ولی دیگران او را تماشا نمی‌کردند، خیلی چیزها را از دست می‌داد. خوشحال بود که حالا بعد از مرگ پیرمرد می‌رفت که به وسیله اشخاصی که هرگز او را ندیده بودند دیده شود. صدای تلفن اتاقش را که شنید دوید توی اتاق. صدای مردی از پشت تلفن از او خواست که به اتاق مطالعه برود. شانس با سرعت لباس کارش را درآورد و یکی از بهترین لباسهای خود را پوشید، موهایش را با دقت تر و تمیز کرد، برس کشید و یک عینک بزرگ آفتابی که هنگام کار در باغ از آن استفاده می کرد به چشم زد و به طبقه بالا رفت. در اتاق تنگ و تاریک پر از کتاب زن و مردی نشسته و چشم به او دوخته بودند. جلوشان میز بزرگی بود. روی میز کاغذهای جور با جور پخش شده بود. شانس وسط اتاق ایستاد. نمیدانست چه کار کند. مرد بلند شد و چند قدم به طرف او آمد. دستش را دراز کرد و گفت: من توماس فرانکلین هستم، نماینده شرکت هنکاک کلبی. به طرف زن برگشت و گفت: ایشون همکار من خانم هیز هستند. شانس با مرد دست داد و به زن نگاه کرد. زن لبخند زد. فرانکلین سرش را به طرف شانس کج کرد و گفت: کلفت به من گفت که مردی تو این خونه زندگی میکنه که باغبانه. با وجود این ما مدرکی نداریم که نشون بده اون مرحوم مردی را استخدام کرده باشه و در 40 سال گذشته اینجا زندگی کرده باشه. پس اگه ممکنه بفرمایید چند روزه که شما اینجا هستید؟ شانس تعجب کرد که در هیچ کدام از آن همه کاغذ روی میز اسمی از او ذکر نشده است. مردد بود. گفت: من از زمانی که یادم میاد تو این خونه زندگی کردم. از وقتی که بچه بودم. مدت‌ها قبل از اینکه لگن پیرمرد بشکن و مجبور شه قسمت اعظم وقتش رو توی تخت خواب بگذرونه، قبل از اینکه بوته های بزرگ در بیان و قبل از اینکه آب پاشا اوتوماتیک بشن توی خونه زندگی کردم، حتی قبل از پیدایش تلویزیون. فرانکلین پرسید: چی؟ شما از بچگیتون توی این خونه زندگی کردید؟ ممکنه بفرمایید اسم شما چیه؟ شانس ناراحت بود. می دانست که اسم انسان ارتباط مهمی با زندگیش دارد. به همین دلیل هم آدم های توی تلویزیون دو اسم داشتند. یکی اسم خارج از تلویزیون و یکی اسمی که هنگام بازی در تلویزیون به کار می بردند. گفت: اسم من شانسه. وکیل پرسید: آقای شانس؟ شانس سر تکان داد. فرانکلین گفت: بذارید نگاهی به مدارکمون بندازیم. و مقداری از کاغذهایی را که جلوش بود بلند کرد و گفت: اینجا گزارش کاملی هست از همه افرادی که در هر زمان اون مرحوم استخدام کرده. هرچند قرار بود وصیت‌نامه‌ای هم داشته باشه، ولی ما هنوز اون رو پیدا نکردیم. در واقع اون مرحوم مدارکی که از خود به جا گذاشته خیلی کمه. بعد در حالی که به مدرکی که در دستش بود نگاه میکرد با تأکید گفت: با وجود این ما فهرستی از همه مستخدمان او داریم. شانس منتظر شد. زن گفت: آقای شانس، خواهش می‌کنم بفرمایید بنشینید. شانس یک صندلی کشید به طرف میز و نشست. آقای فرانکلین سرش را بین دو دست گرفت و بعد بدون اینکه چشمانش را از روی کاغذی که داشت می‌خواند بردارد گفت: خیلی گیج شدم آقای شانس، ولی اسم شما در هیچ یک از مدارک ما ذکر نشده. کسی به نام شانس هرگز با اون مرحوم ارتباطی نداشته. شما آقای شانس مطمئن هستید؟ واقعا اطمینان دارید که حتما تو این خونه استخدام شده بودید؟ شانس متفکرانه جواب داد: من همیشه باغبون اینجا بودم. تمام عمرم توی باغ پشت این خونه کار کردم. تا اونجا که یادم میاد وقتی کارم رو شروع کردم پسر بچه کوچیکی بودم. درخت ها هنوز کوچیک بودن، به خصوص هیچ حصاری دور باغ نبود. حالا باغ رو تماشا کنیم. آقای فرانکلین حرف او را قطع کرد و گفت: ولی کوچکترین نشانه ای از اینکه باغبانی در این خونه زندگی کرده یا کار کرده باشه وجود نداره. ما، یعنی من و خانم هیز، از طرف شرکتمون مسئول رسیدگی به املاک و دارایی اون مرحوم شدیم. صورت همه دارایی های او در اختیار ماست. به شما اطمینان میدم که هیچ مدرکی دال بر استخدام شما وجود نداره. کاملا روشنه که در 40 سال گذشته هیچ مردی در این خونه استخدام نشده. آیا شما باغبان حرفه‌ای هستید؟ شانس گفت: من باغبونم. هیچ کس بهتر از من این باغ نمیشناسه. از بچگی تنها کسی هستم که اینجا کار کردم. البته قبل از من یه نفر اینجا بود. مرد سیاه قد بلندی بود که فقط مونده بود تا به من یاد بده چیکار کنم و چطور اون کار را انجام بدم. از اون به بعد تنها بودم. بعضی از درخت ها رو من کاشتم. وقتی این حرف ها رو می زد تمام قد به باغ اشاره می کرد. بعد ادامه داد: و گلا رو، باریکه ها رو پاک کردم و گیاه ها رو آب دادم. پیرمرد خودش می اومد پایین و می نشست تو باغ و کتاب می خوند و استراحت می کرد. ولی بعدها دیگه این کار رو هم نکرد. آقای فرانکلین از کنار پنجره به طرف میز رفت و گفت: دلم میخواد حرفای شما رو باور کنم آقای شانس، ولی همونطوری که میدونید اگر اون که شما میگید حقیقت داشته باشه، به دلایلی که درکشون مشکله، حضور شما در این خونه و استخدام شما در هیچ یک از مدارک موجود ما ثبت نشده. بعد زیر لب به همکارش گفت: درسته که تعداد کسانی که اینجا استخدام شدن خیلی کم هستند. او در 72 سالگی، یعنی بیش از 25 سال پیش، از شرکت ما بازنشسته شد موقعی که لگن شکستش فلجش کرد. با وجود این، برخلاف سن زیادش همیشه کنترل امور رو شخصا به عهده داشت و همیشه نام اشخاصی رو که استخدام میکرد مرتب در شرکت ما ثبت میکرد. حقوقشون پرداخت می شد، بیمه می شدند و همینطور تا آخر. مدارک ما فقط نشون میده که بعد از رفتن لوئیز یک کلفت خارجی استخدام شده. همین و بس. من لوئیز پیر رو می شناسم. او می تونه به شما بگه که من اینجا زندگی کردم، اینجا کار کردم. از زمانی که به یاد دارم، از زمانی که بچه بودم او اینجا بود. هر روز غذامو به اتاقم می آورد و گهگاه توی باغ کنارم می نشست. آقای فرانکلین حرف شانس را قطع کرد و گفت: متاسفانه آقای لوئیز مرده آقای شانس. شانس گفت او به جامائیکا رفته. خانم هیز توضیح داد بله، ولی اونجا مریض شد و اخیراً مرد. شانس آهسته گفت نمیدونستم اون مرده. دوستان عزیز، خسته نباشید. اون چه شنیدید اولین قسمت تنظیم تلخیص رادیویی رمان حضور نوشته یرزی کازینسکی بود. ضمن این که از شما دعوت میکنم شبهای آینده هم شنونده بخشهای دیگر این رمان باشید، به اطلاعتون میرسونم که شما عزیزان میتونید با مراجعه به سایت رادیو تهران به نشانی www.radiotehran.ir برنامه های کتاب شب رو همیشه در اختیار داشته باشید. تا فردا شب همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهدار.
جمهور اسلامی زی اردبیل رادیو سنان پخش و هدینه سلام لیو رادیو نمادان در خدمت و زواروخ ایبونه خاطر جلوت فلیسوس هر جون بیزی شبه چویزده همراه روخ بیریسوس هموزان ممنون و سپاسگزاروخ با بخصوص خیروسون یک شمه دی مرده داین نیرمی اتنزی جلوی دوستلار صداقت و دوزلوچ بیزه دوست گزانه بیلر اما او زمان چی Artıq sədaqətlə yaşayışımıza davam veriyox və yaşayışımızda sədaqəti unutmuyox, düz dost tapıyox. Çox dostu tapanmasıq, düz dostları tapıyox. Ayşıq Nurmalı bənumənin boz pəxşi omadədi, huzurza təqdim olu.
Gecənin səsi, şehirli səs. Bu səsin sahilində biri məni gözləyir. Yelkənlərim dumanlarda açılır, ay gecələr. Ayşe'nda.
Ben seni gördüm Ayşe'nda, küllümü verdim Ayşe'nda. Yine gel bize durak yüz yüze Ayşe'nda.
Varlık aleminin mehriban ve taysız yaradanı, yerin göğün müteal perverdigarı, güzel Allah'ın adıyla aziz ve hürmetli işidenler, selam, geceniz hayır olsun. Dostlar, Ay Işığında bərnaməsinin Ərdəbil Radiosundan təqdim ediyor ki xidmətinizə. Bərnaməni eyni zamanda Radio Nəma tərqi ilə də işidə bilərsiniz. Gecə Ay Işığında bərnaməsində Həkim Nizami Gəncəvinin mühüm və dəyərli əsərlərinin biri Bəhramnamə ya həmon həft peykər əsərin mərifi eləyəcək. İnşallah ki, fürsət tapıb bu zəngin məcmuəni mütalə eləyə bilərsiniz. Bərnamənin davamında nəğmə, mahni, təsnif və şeir və musiqi bölümü də olacaq. Siz dostlardan da istiyor ki, öz nəzər ya pişnahatlarınızı 33-81-9000 nümrəli telefon və 30452 pəyam samanəmizə göndərəsiniz. Bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyir, əziz və gəram yeşilənlər, Ay Işığında bərnaməsini eşidəyirsiniz dostlar. Bərnamənin bu ləhzələri üçün ağayı Səddiqi Tərifdən bir əsər Qolgəşt adında amadədir ki, təqdim ola huzuruza birlikdə eşidək və yenə idamədə xidmət üstə olaq. Thank you.
مشنو بیدوز که غیر از تو مرا یاری هست، یا شب و روز به جز فکر تو هم کاری هست. به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس، که به هر حلقه ی زلف تو گرفتاری هست، که به هر حلقه ی زلف تو گرفتاری هست. چه در پای تو ریزم که پسند تو بود، من چه در پای تو ریزم که پسند تو بود، سر و جان را نتوان گفت که مقداری هست، سر و جان را نتوان گفت که مقداری هست. عشق سعدی ندیسی است که پنهان ماند، داستانی است که بر هر سر بازاری هست. گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست، که مرا با تو سر و کاری نیست، در و دیوار گواهی بدهد کاری هست، در و دیوار گواهی بدهد کاری هست.
هفت پیکر بهرام نامه یا هفت گنبد یدیلیک توپلانتیدی کی نظامینین بش بولومده توپلانان پنج گنج مجموعسینین دوردونجو بولومو سایلی. هفت پیکر منظومسین ساختار و داستان باخامیندان ایکی بخشه بولمک اولار. بیری ساسانی سلسلسینین پادشاهی بشینجی بهرامین دوغومونان اولوم چاغیناجان اوزورن ماجرالاردی. بو اتفاقلار تاریخی روایتلر اساسدا یازیلیب. İkinci bölüm də ibrətli hekayələrə şamildir ki, yeddi iqlimin padişahlarının qızları dilicə 5-ci Bəhraman nəql olub və bu hekayətlər Bəhramın 7 həyat yoldaşının rivayəti ilə əfsanə qalibində səbt olunub. هفت پیکر حماسه و قنایی ادبیاتدان بیری بهرا پارب. نظامی بو منظومنین تاریخی بلومنده که بهرام شاهن زندگیسی بارددی حماسه دن چخ بهرا پارب. او رومانتیک تخیلر و قنایی ادبیاتدان یدی حکایتین روایتی چون بهرا آلب. Bu tərkib Həft Peykər mənzuməsin yazı, rivayət və pərdaxt səbkində taysız bir mənzumiyyət çörüb. Elə ki, bu mənzuməni Xusrov Şirin mənzuməsi kənarında İran ədəbiyyatı və Nizami Gəncəvinin lap böyük şahkarlarının biri biləylər. Əziz dostlar, Ay Işığında bərnaməsinin möhtərəm işidənləri bərnamənin şeir-i musiqi bölümünün zamanı çatıb. İdamədə gözəl bir qəzəl və ondan sonra eşitməli bir mahnı eşidəcəksiniz. Thank you.
منم ای نازل دلدارم، منم ای درد ما درمان،